بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند سلسله مباحث استاد پناهیان محرم 88 با موضوع هنر و حماسه 5 غربت دانشگاه هنر.
جلسه اول 61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا وحبيبنا عبد القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيدنا الحجة رحمة الله العظام روحي لأرواح العالمين لهم فداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آدمهای با احساس به دو گروه تقسیم میشن. اولا میدونید که آدم ها اساساً به دو گروه تقسیم میشن، آدم های با احساس و آدم های بی احساس. حالا این تقسیمیه که هم واقعیت داره هم ممکنه به این سادگی که من تعبیر میکنم نباشه، پیچیده تر از این حرف هاست. اما اجمالاً این واقعیت هست، آدم ها رو میشه دو قسمت تقسیم کرد با دشواری های آدم هایی که با احساس خودشون کار میکنن، از احساس خودشون خبر دارن، دنبال رشد احساس خودشون هستن، بر اساس احساس خوبشون عمل میکنن، نسبت به احساسات خوبشون خودآگاهی دارن. اگر کسی به احساسات خوب خودش اعتنا بکنه، نگاه بکنه، کم کم درک میکنه که ضعف احساسات او در واقع محل الهامات الهی هستن. خیلی از خوبان که از غیب خبر میدن این غیب رو از احساسات خودشون درک میکنه. روایات این زمینه خیلی روشن و حتی عجیبه که ما بعضی از این روایات رو حتی پرهیز میکنیم معمولا بخونیم. اینقدر احساس انسان سندیت داره، منتها احساسات خوب آدم های خوب. ولی خیلی هم هستن احساسات خوب دارن، آدم های خوب هستن، کار کردن با احساسشون رو یاد نگرفتن، توجه به احساسشون ندارن. گاهی احساس خوب یا آدم در باره یک کسی دلیل برای اینه که اون کس قطعا بهشتی خواهد بود، قطعا عاقبت به خیر میشه. و گاهی احساس بد یا آدم خوب نسبت به کسی، یعنی نسبت بهش احساس بدی پیدا کرده، اون آدم به ظاهر خوبه ولی این احساس این آقا یا این خانم سنده که او جهنمی خواهد شد. اینقدر احساس چیزی که آدم تو قلبش احساس میکنه بیدنی بی مقدم نقطه ارزشمند وجود ماست. میدونید اصلا صاحب دلها کسانی هستن که مراقبت میکنن احساسات بد تو وجودشون راه پیدا نکنه، رشد نکنه، برای اینکه ظرف احساسشون رو پاک نگه دارن، برای اینکه ظرف احساسشون مدد بکنه اونا رو. خیلی از مواردی که ماها استخاره میکنیم علالقاده این موارد رو باید احساسمون ما رو هدایت بکنه. احساس بد تو دل اومد زود بیرونش کن، احساس خوب رو پرورشش بده، وایستا کنارش. خیلی از آدم ها هستن اهل احساس نیستن. اینجور آدم ها معمولا احساسات خوب تو دلشون زیاد پدید میاد، یه لبخند میزنن از کنارش رد میشن، اعتنا نمی کنن. این یک الهام بود، این یک پیغام بود، بگیرش، اما اعتنا کن، چرا اعتنا نکرد؟ حالا چون بحثمون توی این زمینه نیست، که من میخوام مقدمتا این را عرض بکنم تا به یه نکته دیگری برسم، بهش نمی پردازیم. ماه رمضان در مورد قلب صحبت کردیم با رفقا، عصرهای جلسه بود، به این مباحث خیلی نزدیک شدیم و من روایات بسیار عجیبی رو برای دوستان خودم خوندم که نشون میداد قلب واقعا به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام عجیبترین چیزیه که خدا در انسان آفریده و قرار داده و انسان هم که میدونید اشرف مخلوقات، احساس نفس کشیدن قلب انسان، قلبم عرش خداست، منیست ساده ایه. اولا مردم رو ارجاع نده به احساسشون، احساس خیلی از آدم ها حسن ادیب نداره، خب چی کار کنم؟ بله احساس بعضی هم الهام شیطان، سر نرخ که نمیشه زد، احساس بعضی هم الهام خدای رحمانه، اینم واقعیت. آخه آدم ها معلوم گیرست، خب معلوم گیرست نماشه، من چی کار کنم؟ همون که برای معلوم شد بهش اتکا کنم، بالاخره اینست که هست. بعضی یه دفعه احساس شیطانی پیدا کردن، فکر کردن این احساس رحمانیه چی؟ خب میان جهنم. ولی سر نرخ نزن، این واقعیت داره که احساس رحمانی اگر در دل تو پیدا شد نباید بگذاری از دست در بره، از کنارش راحت عبور نکن، پرورشش بده. ما بیش از آن چیزی که با چشم سر می‌بینیم و می‌یابیم و با علم و عقل نظری درک می‌کنیم، می‌توانیم با احساس خوب قلبی خودمون درک بکنیم. قسمت‌های بسیار بیشتری در عالم هستی موجود هستند که اونها نه به اسارت علم در آمده‌اند، نه در ظرفیت حس قرار میگیرن، اونا هم واقعیت دارن، مثل ملائکه نگاه کن، ملائکه فرشته‌های خدا پر از فرشته است عالم، نمی‌بینیم ما، حس دارن، درک میکنن، صدا میزنن، حرف میزنن، ما نمی‌بینیمشون. از آدم های با احساس کسانی هستن که از کنار احساسات خوب خودشون عبور نمی کنن، پرورشش می دن، می شناسن کدوم احساسشون خوبه، کدوم احساسشون بده، صاحب دلن. گفتیم در تقسیم اول آدم ها دو قسمت هستن، آدم های با احساس، آدم های بی احساس. آدم های بی احساس که هیچ، آدم های با احساس دو قسمت هستن. بعضی ها که فقط درکی از احساسات خودشون دارن، بعضی ها که درکی از احساسات عالم هم دارن، حس دیگران رو هم درک میکنن، حس موجودات دیگر رو هم درک میکنن. من یادم مثالهای قبل در این باره صحبت کرده بودیم، من این مثال رو بزنم، بازم میخوام عبور کنم به یه نکته مقدماتی بحث امشب بپردازم. اون مثالی که تو همین مجلس من سالهای قبل زده بودم این بود که آقای بهلول منزل یکی از رفقای ما رفته بود، همینجایی که ما صبح زیاد آشنا داریم تو شهرک غرب، پارکینگ خونه شده ماشین گذاشته بودن اینا، به سر خانواده میگفتش که تا اومد تو گفت اینجا روزه میگیریم، گفت من یادم نبود که ما دهه محرم فقط روزه میگیریم، فکر کنم ایشون داره میگه ایشون اینجا همیشه روزه میگیرید، گفتم نه، گفتم چرا اینجا روزه میگیریم، یاد دهه محرم افتادم، گفتم آره دهه محرم روزه میگیریم، معلومه. خب حس در و دیوار رو درک میکنه، بعد آقا به این دیوار فکر امام حسین خورده. داستان اقرام طباطبایی رو هم بازم یادمه تو این جلسه براتون گفته بودم که اون مجلس روضه فاطمیه رو بزرگ کرده بودن، دیواراش رو برداشته بودن، جای صدیقی رو برده می‌فرمودن که علامه طباطبایی اون مجلس تو اون منزه می‌رفته برای روزه هشت دمه در می‌نشینه. اون سالی که بغلایی کرده بودن فرمودن من ببرید بالای جلسه. این را با سابقه قبل می‌گفتیم بالای جلسه. خلاصش کردم داستان. گفته بودن اون دیوار همون دیوار قبلیه. ذکر یا زهرا بهش شده اون دیوار با بقیه فرق می‌کنه. حس دیوار هم آدم می‌فهمه. یک کسی از علما می‌فرمود روز عاشورا علامه طباطبایی دیدن گریه می‌کرد یه سنگی رو از رو زمین برداشت قبرستان شیخان نزدیک حرم نشسته بود اونجا گریه می‌کرد. هی می‌گفت روز چه روزی عاشوراست. گریه می‌کرد. سنگ رو از رو زمین همینجوری برداشت گذاشت رو کف دست من رو رفت. من دستم رو باز کردم دیدم از سنگ داره خون می‌جوشه. حس این سنگ رو درک کن. آدم های با احساس آدم های خوبی هستند. بعضی هاشون هستن فقط حس خوب خودشون رو درک میکنن. بعضی ها هستن نه، حس خوب اشیاء عالم رو هم درک میکنن. جدای از حس اشخاص عالم، خدای ما رو بینا و بصیر نسبت به حس خودمون و بینا و بصیر نسبت به احساسات دیگران قرار بده. افراد و اشخاص انسان ها نیستن که زمان دارن، احساس دارن، مکان ها هم احساس دارن، زمان هم حس داره، زمان زنده است. تو قرآن خیلی سریع نامگذاری های عجیب میکنه خدا. ببینید تعابیر خدا بسیار حساب شده است. مثلا تو قرآن میفرماید و ذکر هم به ایام الله، روزهای خدا رو بهشون نشون بده، یادآوری کن. این روز روز خداست، روز خدایی شدن. همه روزا خدایی مال خداست، خدا همه مال خداست. اینا رنگ خدایی دیگه ای دارن. یه آدم بی تقویم توی یه زمانی چشم باز بکنه یه امروز روز خاصی، امروز چه روزی، من یه حسی دارم. زمانم یه موجودیتی داره در عالم. حتی اگر وجود اعتباری داشته باشه نسبت به بخشی از اشیاء عالم باشه، وجود اضافی داشته باشه، بالاخره این اون وجودیه. خدا برای زمان تشخص قائله. لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر. ما قرآن رو نازل کردیم در شب قدر. بعد نمیفهمند و ما ادراک ما القرآن. تو نمیدونی قرآن چیه، تو نمیدونی شب قدر چه شبیه، این شب چی شد. بعد نمیفهمند قرآن خیلی کتاب با عظمتیه. میفهمند لیلة القدر خیر من الف شهر، این زمان از هزاران ماه بالاتر قیمتش به شخصیت پیدا کرده. خاطر روایات داره که از بین سه شب قدر اگر میخواد ببینید کدوم شب قدره، اون شبی که هواش متعادل تره شب قدره. اگه سرده سرماش دیگه اذیت کننده نیست، اگه گرمه گرماش دیگه اذیت کننده نیست، اگه طوفان آرام شده، اگه باران سیلاسا نیست، تو اون زمان همه چی مرتب نسبت زمان دیگه حس داره. عاشورا دیدی همه قاطی میکنن، این حس زمانه. شما خودت سه روز قبل از عاشورا، سه روز بعد از عاشورا حس روز عاشورا رو ندارید. اگه همون هم قرار بذاریم آب بزنیم تو خیابون همون عاشورا رو اجرا کنیم، بذاریم جبشون رو بگیره، نمیشه. اما نمیشه دیگه، زود رو بگیر. روز عاشورا خودش حس داره. مخواستم رو میدونم از کنم بگم آدم های با احساس دو قسمت هم آدم هایی که فقط احساس خودشون رو درک میکنن، آدم هایی که احساس مکان رو که چه عرض بکنم احساس زمان رو هم درک میکنن. حالا هی شما به همه عزاداران ابا عبدالله حسین بگو آقا ببین امام حسین روز عاشورا شهید شد، بعد از روز عاشورا سوم و هفتم و اینا باید عزاداری کنیم، حالیت بعد از روز عاشورا، هیئت چرا قبل از عاشورا میگیری؟ هنوز هیچی نشده تو چرا سینه میزنی؟ بعدش چرا دیگه سینه نمیزنی؟ همه میگن خب میدونیم نمیشه اینجوری بهتر میشه. همونهایی که بعد از عاشورا گریه میکنن و مثل بعد از عاشورا گریه نمیکنن، تصمیم من و تو که نیستش که حالا خون بشم، یه رسم و عادت هم که نیست که، آخر رسم و عادت هم فرهنگ هم تا یه جا کارایی داره دیگه، فرهنگ که تا اعماق وجود انسان رو نفوذ نمی کنه، قلب انسان رو بلرزونه، عشق انسان رو جاری کنه، اونجوری که عمیق نیست. دهه محرم که آغاز می شد امام صادق علیه السلام حالش عوض می شد، حوزم تو چهرش پوریدا، لباسش تغییر می کرد، قضاش تغییر میکرد، مثلا قضا تو خونه امام صادق علیه السلام برنامهش تغییر میکرد نزدیک عاشورا که میشد. این زمان التهاب گرفته، زمان تبدار شده، داغ شده. یه این فیلم ها دیدید یه ضرباهنگی رو میزنن همچین ضرباهنگه داره نشون میده داره میرسیم به یه لحظه هولناک، به یه لحظه ویژه و خطرناک، یا سکوت برقرار میکنه، این مقدمه این برای اون حادثه خاصی که میخواد اتفاق بیفته صورت بگیره، دلهای مخاطبین و بینندگان آماده بشه. الان هم همینطوره. ببینید الان خود شما تحت تاثیر این زمان قرار گرفتید، نگاه کنید، خواهش میکنم یه وقت همش رو به عقل و فکر و اندیشه و احساس خودت نسبت نده، یه احساس دیگه ای داره رو تو کار میکنه. تو غیر دهه محرم مثل دهه محرم نیست، این واقعیته. از نظر فلسفی نمیخوام اینو ثابت بکنم میشه یا نمیشه، قرآن رو قبول داریم. من از نظر قرآنی برات عرض کردم بعضی از زمانها از نظر خداوند متعال زمان خاصی هستند. مثلا شما مراسم حج رو توی زمان دیگه نمیتونی انجام بدی، دقیقا باید تو زمان انجام بدی، عرفات روز عرفه باید بدی. حالا شما یه وقت عمره برید عرفات، یه وقت هم غیر از روز ببخشید یه وقت عمره برید صحرای عرفات رو ببینید، یه وقت هم روز عرفه برید صحرای عرفات، زمانش فرق داره. این چه خبر میشه؟ خیلی خوب آدم این حس رو داشته باشه که با این زمان زنده زندگی کنه. البته اگر این احساس رو هم پیدا بکنه که با یک مکان زنده زندگی کنه، واسه میخوام بگم که این چند ساله شما اینجا روزی گرفتید، این مکان هم برای خودش یه عالمی پیدا کرده ها، همین مکان برمی سازه. اگرچه ممکنه این مکان خیابان باشه، عبور و مرور بشه، چه اهمیتی داره؟ اصلا خوبی ها رو به این سادگی خیلی چیزا نمیتونن از بین ببرن. شما حضور در فضای ماه محرم رو، حلول این ماه رو که شما رو احاطه میکنه، مانند حضور خودتون در یک حرم مطهر فرض کنید، بگید من وارد محرم شدم. با این حس بهتر محیط خودتون میتونید درک کنید. هرچه بیشتر انسان اهل احساس باشه، احساس ذرات عالم رو درک میکنه. چه دیدی خدا رو؟ یه وقتی دیروزی رسید که شما صدای زجی فرشته های خدا در روز عاشورا شنیدید. اون هم موجوداتی هم برای خودشون. یه عالم بسیار بزرگی. اونقدر لطیف هم، اونقدر آگاه هم. درسته اگر تو اوج بگیری، نوکر تو هم. ولی بالاخره خیلی نازه. شما از کنار یه گل، در حالی که میدونی گل برای تو آفریده شده، ساده عبور نمی کنی. میگی من نمیتونم از کنار زیبایی این، لطافت این راحت بگذارم. شما از کنار لطافت یه فرشته الهی راحت میتونی بگذاری؟ کسی که مدام داره با معرفت، هرچند تو از انسان کمتره، ذکر خدا رو میگی. موجودات بسیار لطیف و نازنینی هستن. احساسات موجودات دیگر عالم رو درک کنی، یه روز صدای زجه های فرشته های عالم رو خواهی شنید. میبینی صداشون رو میشنوی. زیاد شما رو خیالاتی نکنم که البته اینها خیالات نیست، یه سری واقعیت هایی چون دست نایافتنیه برای ما خیالات به نظر میرسه. آدم هایی که احساس دارن قدم بعد به کجا میرسن؟ به ابراز احساسات میرسن. آدم که یه جایی میتونه احساسات خودش رو کنترل بکنه. ابا عبدالله حسین سید و شهدان تو کربلا تا یه جایی احساسات خودش رو میتونست کنترل بکنه. دیگه از یه جایی بعد رفتارهایی از ابا عبدالله حسین نقل میشه که بد نیست، اما خارج از کنترل ابا عبدالله حسین. نه اینکه رفتار بدی باشه، نه اینکه علامت ضعف حسین باشه، نه، ولی دیگه معلوم اینها قابل کنترل نیست. و البته هرچی قابل کنترل نباشه توسط اولیاء خدا، لحظه شادی ماست که داریم احساسات پنهان که اسرار کائنات، اسرار عرش خداست، بروز پیدا میکنه و ما میبینیم. وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام احساسات خودش رو در مناجات با خدا داره بروز میده، اون لحظه های جشن ماست که ما داریم تشعشعاتی از اون خورشید نورانی عشق یک عبد به مولا، به مولای خودش رو میبینیم. برای ما که قشنگه، ما که کیف میکنیم. اون لحظه بروز احساسات این لحظه قشنگی. وقت بعضی ها منظم، حساب شده، مسلط احساسات خودشون رو بروز میدن، اینا رو اسمشون میذارن هنرمند. بعضی ها نمیتونن به زیبایی احساسات خودشون رو بروز بدن، اینا رو بهشون نمیگن هنرمند، میگن همون انسان صاحب احساس و صاحب دل، غیر هنرمند. اونی که احساسات خودش رو در ابیات خودش، در موسیقی خودش، در نقاشی خودش، در معماری خودش بروز میده. فکر نکنم کسی انکار بکنه این معنا رو که معماری سنتی ایرانی، معماری اون مسجدهای با شکوه جاودانه، احساسات معماران اون دوران بوده. همه این رو از آن دارن. من دیدم با اساتید معماری از کشورهای مختلف اومده بودن تو اصفهان، همین دانشگاه بانی شده بود، همایش معماری مسجد گذاشته بود، همه از آن میکردن. میگفتن چه آدم های باصفایی اینجا رو ساختن. آقا مسجد رو داشته باش، تو با آدمه چی کار داره؟ نمیتونست این دوتا رو فاصله بندازه. احساسات اولیاء خدا اونجایی که بروز پیدا میکنه هنرمندانه دیدنی میشه. من از شما یه خواهش بکنم، زحمت ها اشکال نداره، زحمت نمیشه کسی جواب میدید، زیاد هم زحمت نیست، من دارم خیلی احترام شما رو نگه میدارم، اشکال نداره خواهش بکنم. این مناجات منظومه امیرالمؤمنین علیه السلام رو بخونه. آدم عربی یاد بگیره فقط به خاطر این مناجات اوغاز میکشه آدم. با خدا مناجات میکنه به زبان شعر تا ببینی اثر شعر چیه. متاسفانه ما با زبان عربی فاصله داریم. بزرگترین شاهکارهای عالم خلقت با زبان عربی اتفاق افتاده به هر دلیل یه زمانی. برای ما چه فرق میکنه؟ برای بچه های اونها که فرق میکنه. بچه های اونها میگن آقا نقاشی قشنگ باشه مال پیکاسو هم باشه آقا که ازش چیزای قشنگی نقل نمیکنن این آدمو. میگن آقا هنر میرن ایتالیا باشه اون برای دنیا باشه. بچه های اونها که حالا جمع شما هستن و بانیان این جلسه هستن بی خیال این مرزهان بهش بگو یه کار قشنگ هنرمندانه امیرالمؤمنین خلق کرده حتما میره ادبیات میگیره. میگه ما این کاره ما باید این زیباییشو درک کنیم برای اینکه بتونه این ترانه مناجاتی رو بخونه. مناجات امیرالمؤمنین مناجات منظوم تو مفاتیح هست. فوق العاده است. این کلمات عجیب کنار هم دیگه چیده شده. خیلی جالبه. حالا من که خیلی حقیرم برای اینکه این مناجات رو ازش تعریف کنم. احساسات وقتی قشنگ در جان جا پیدا کرد و تا یه حد قابل کنترله، از یه حد به بعد قابل کنترل نیست و از زیباترین زیبایی های عالم خلقت رو بروز میده. البته حتما نباید منظوم باشه. کلمات امام حسین در عاشورا خیلی هاش منظوم نیست ولی جاودانه است، ولی هنرمندانه است. حرکات گاهی از اوقات از یه جایی به بعد اینها قابل کنترل نیستن و چه لحظه زیبایی اون لحظه ای که احساسات دیگه قابل کنترل نیستن بروز هنرمندانه پیدا میکنن. بروز هنرمندانه پیدا حس خوبی باید داشته باشه. من سالها قبل این مثال رو زدم. حالا ما بعضی از رفقا میگفتن که شما بی خود مراعات میکنیم مثالها و نکات سالهای قبل رو به مناسبتهای دیگه تو سالهای بعد نمیگیم. اولا چون یادشون نیست، ثانیا خیلی تغییر میکنن خصوصا تو محیطهای دانشجویی که بالاخره هر چهار سال یک بار همه چیز باید تکرار بشه. چون لااقل البته تو بخش اینجوری حالا ما هم میگیم نه آخه اینو گفته بودیم. نه بگو خب یک مثال قشنگ دوباره بود. آقای حاتم اسکری از اساتید بزرگ موسیقی ایرانیه. شاید برخی از آموزش های ایشون رو تو رادیو شنیده باشید. تو همین دانشگاه ایشون میگفتش که من اصلا موسیقی صدا و سیما رو گوش نمی کنم چون گوشم خراب میشه. خب اینجوری که اساتید هنر اینجا خودشون میفرمودن که رازهای موسیقی ایرانی که میدونید سینه به سینه انتقال پیدا میکنه مثل موسیقی کلاسیک کسی که ثبتش کرده باشن در سینه ایشون هست و مثلا خیلی اهمیت میدونن تعابیر عجیب رو کار میکنن. ایشون میفرمود استاد ما برای یاد دادن بعضی از گوشه ها به من میگفت شبش برو اطراف تهران نماز بخون بیا تو بیابون سحر یعنی بعد نماز صبحتو بخون بیا من فلان گوشه رو بهت یاد میدم. چرا؟ اون گوشه یه حس خاصی داره تو هم باید حس خوبی داشته باشی. بعدش این کارو من خونه همون اطراف دولاب بود دروازه دولاب به بعد دیگه تهران نبود بیابون بود. یکم میرفتیم اون وقت یه بیابون میشد میرفتم بعد میامدم پیش استادمون فامیلیش هم سلطان الواعظین معلوم بود از نسل علما بود میومد اون گوشه رو اون روز به یاد میداد. حالا ما با هر حسی هر کاری میکنیم. اصلا به حس چی کار داریم؟ ما شدیم ربات. یه فیلمی آقای چارلی چاپلین ساخته بود از اولین برخوردها با این زندگی ماشینی خیلی عمیق‌تر از اینها میشه با زندگی ماشینی برخورد کرد، خیلی عارفانه‌تر از این حرفا. هی آچار میپیچون دیگه، همه چی میپیچون، بینی اون مهمان محترم صحنه رو هم پیچون، همه رو پیچون. به من گفتن بپیچون فقط، داشت مسخره میکرد زندگی ماشینی رو. خیلی بیشتر از اینا ما آلوده ایم به زندگی ماشینی. چقدر خوب میشد حالا اینکه مثال میزنم به ایران نکنید، ولی حالا دیگه اما ما یه چیزی میگیم. آدم دانشجو باشه یه روز حسش رو نداشت، نه سر کلاس، بعد غیبت نزنه، بعد آقا نمیدونی حسش خوبی نداشتم، اون روز میومدم همه یه چیزایی که یاد میگرفتم خراب میکرد جانم. وقت میدونید چی میشد که دیگه اکثر روزا حس خوبی نداشت. قدیم اینجوری نمیده نه از دیگه آنها ما داریم میزنیم تو خرابات دیگه. بخواستم الان یه نظم رو صحبت کنم ولی جرأت نکردم، یه مثال میزنم چون اصلا خوب نیست آدم الان یه نظم صحبت کنه. نظم هم برای خودش یه جایگاهی داره. حالا یعنی سخت توضیح دادن بعضی چیزا، بدون توضیح یه مثال عرض بکنم. مرحوم شاه‌آبادی از امام اینجوری تعریف میکرد. مرحوم شاه‌آبادی استاد حضرت امام، استاد عرفان حضرت امام، که حضرت امام خیلی با تجلیل ازشون یاد میکرد. روحی له الفدا هیچوقت از زبانش نمیافتاد. جان من به فدای او با، جان من به فدای او. حالا شما از دنیا رفته هنوزشون داری جان خودش رو فدای استاد میکنی. امام هم کم آدمی نمید، واقعا یه عالم قیامت داری معلوم میشه. ایشون اونجوری تقدیر میکرد از آقای شاه‌آبادی. معلوم میشه آقای شاه‌آبادی چه تیکه آسمانی ویژه بوده و آقای شاه‌آبادی از امام تعریف میکرد. تعریفش رو از امام ببینید. از نوادر مواردی است که من یه هم چیزهایی رو از آقای شاه‌آبادی دیدم، حالا تا اون مقداری که مطالعه کردم، که آقای شاه‌آبادی گفته بودن که، فرموده بودن که من یه شاگردی دارم، به ایشون 10 دقیقه درس میدم، نمیگه چرا. 1 ساعت بیشتر میشه، نمیگه چرا. دیر میشه، نمیگه چرا. زود میشه، نمیگه چرا. هر چی باش برخورد میکنم امروز بس باشه. انشاءالله احساس طلایی پیدا کنه، قلبمون طلا باشه. طلا خوب نیست، نه چی بگم، طلا خوب نیست، چی بگم، نورانی مثلا چیزی تعابیر. بعد با احساس رو کار بکنه، بعد احساس خودمون رو بروز بدیم. اونم یعنی این به این مطلب یه چیز دیگه هم اضافه کنم تا بعد معلوم بشه که ما توی این دهه میخواییم سر کیو بتراشیم، در مورد چی میخواییم صحبت کنیم. این شاید دارم یه خیلی چیزا فرمایشی، زوری، نظمی میشه. هنر دیگه فرمایشی و زوری و نمیدونم واقعا به نظم در نمیاد. اینکه خیلی از هنرمندا، حالا خیلی نه بعضی هاشون نواده، مثلا تو کنه مریخ اینجوری احیانا ممکنه پیدا بشه، اهل منور و این چیزا میشن، اینا واقعش میخوان دنبال اون حس گم شده هه بگردن، میخوان خودشون رو در یک فضای نظم نایافتنی رها بکنن تا به یه خلاقیت برسن. حالا راهش منور نیست، ما موسیقی یه چیز دیگه است، حالا خب نمیدونم راهش رو درست آدم پیدا بکنه، خب به نتیجه بهتر میرسه. به قول استاد آقای حاتم عسکری، راهش نماز خوندن تو بیابونه، تو تنهایی حس خوب و لطیفی پیدا میکنه. راه راهش چیه؟ دنبال چیز هدف مقدسی میگردن همه، راهش رو بعد انتخاب میکنن دیگه چه به ارزان. خب بعد از اینجا که بریم جلوتر، از این بروز احساسات ناب که از یه جای دیگه دست آدم نیست، از اینجا یه مطلبی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. حالا دوستان این مقدار جدی بشینن، حالا تو جدی شما نشستید، بنده شرمنده لطف شما هستم و تحملتون. از اینجا میخوام یه حرف دیگه از یه جای دیگه بزنم، این مطلب رو اینجا نگهداریم. من از اون یکی کوچه دوباره میخوام بیام سر این چهار راه وایستم، یه نکته ای رو با هم دیگه گفتگو بکنیم. شب اول جلسه ما هیچ وقت اونقدر با اعتنا توسط دوستان ما جلسه برقرار نشده، نورانیتی داره. حرف آخر رو اول خدمت سربلان خودم بزنم، این بحث رو نگه داریم. امام حسین برای چی به شهادت رسید؟ این شعاری که بچه ها امسال انتخاب کردن دیدی؟ تیکه آخرش پیاسوی افت خوزینی رو تو پوسترا و مران رو پیلناش میدن، تو رو پیلناشون هم زدن. پیاسوی افت خوزینی جمله آخریست که مشهور شده زبان حال عبادل را این حسین رو، که این سخن اینه: امکان دین و محمده صلی الله علیه و آله و سلم، اگر دین پیامبر لم یستقم الا به قتلی فیاسوی و فزینی، اگر این دین نمیماند جز با قتل من، پس ای شمشیرها مرا قتل قتل کنید. برای ماندن دین پیامبر امام حسین قیام کرد، تن به این شهادت داد و این حماسه خرد شد. یه سؤال فنی از شما بپرسم، این کجای اسلامه که اگه خواست اسلام اون قسمتش نابود بشه حسین باید بره کشته بشه؟ فکر کردن دوستان؟ مثلا نماز خونده نشه امام حسین باید در این راه کشته بشه؟ فکر کنید. قبل از این که فکر کنید، یه سوالی، یه مطلبی رو خدمت شما عرض کنم. میدونید امام آخرین کسیست که باید کشته بشه، اصلا نباید کشته بشه. میدونید چرا اصلا نباید کشته بشه؟ چون جامعه لیاقت نداشتن خود ما میشینه کنار. مگه اگر امام حسین صبر نکرد 25 سال؟ مگه امام حسین صلح نکرد؟ بقیه امامای ما مگه کوتاه نیومدن؟ بله 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 آقا، ما فقط یه دونه امام حسین که نداریم که. وای امام حسین حماسی، چشمامو نباید این داد بزنیم. صبر کن، امامای دیگه این حماسه رو برقرار نکردن. حالیت این تفاوت مال چیه؟ دیگه حالا آقا عشقش کشیده دیگه، حماسه خیلی ناز بود، بری کار به بقیهش ندارید. نه عزیز من، تو که باید کار مشکل باشی، جمعونه جمعونه درم کنه قبل شروعی تو باید پاسخ بدونی. میگه من سوال دارم، یه امام کی باید کشته بشه برای دین؟ یکی از دوستان فرمودن وقتی ولایت در معرض خطر باشه، خب زمان دیگر امامان اونم ولایت رو، ولایت منظورتون اگر حکومت و سرپرستی باشه، خب برده بودن دیگه، نرفتن کشته بشن. ظلم آقا ظلم، شوخی نکن دیگه، ظلم که بقیه وقتا هم بوده، امامان نرفتن کشته بشن. چی مثلا؟
پادشاه ظلم عرق خور ببرمش. بابا عزیز من همه عدم عرق خور بودن بابا هم صبر کردن. دقت کن ببین چیه جواب بگو. وقتی کدوم قسمت دین رو زمین بیفته آقا بذارید با اونجوری که خودمون بلدیم توضیح بدیم، اونجوری که شما بلدی توضیح بدیم. امام حسین قیام کردن برای امر به معروف و نهی از منکر، خب آفرین، بگو ادامه بده. کی آدم باید پای امر به معروف و نهی از منکر خون بده؟ امامای دیگه هم میتونستن برن شان قیام کنن برای امر به معروف و نهی از منکر خون بدن، کار نکرده هم لازم میسازن. اون سوال برای که برطرف نکردیم. درجه اقدام برای امر به معروف و نهی از منکر متفاوته. درجه حسینیش که تا اینجا آدم بیاد برای چه لحظه ای در چه شرایطی؟ آقا دین باقی نمونه. خب دین باقی نمونه یعنی چی؟ این کجای دین باقی نمونه؟ نماز، روز، خمس، زکات، توحید، عبد، نبوت، معاد، کدومش؟ چی داره به هم میریزه؟ آقا این بحثتون با اون بحث قبلی چه ربطی داشت؟ تا الان هیچی. گفتم میریم از یه جای دیگه میرسیم سر چهارراه، این دوتا به هم گره میخورم. امام حسین میدونید کی میاد؟ یه امام میدونید کی میاد تو میدون کشته میشه؟ جز با قتل من این کار نتیجه نمیده. اون کدوم قسمت دینه که امام هم باید براش کشته بشه؟ جز با قتل امام هم کارش درست نمیشه. اون تیکه اون قسمت دین این قسمته که اگه اون قسمت بخواد از بین بره بگو داره همه دین از بین میره. قسمت چیه؟ این که امکان انتقال پیام دین از نسلی به نسل بعد منقرض بشه. امکان انتقال دین، ابلاغ دین به نسل‌های بعدی دیگه ممکن نیست. علل اسلام السلام که امام حسین فرمودن، فرمود من اگه با یزید بیعت کنم یزید حاکم بشه بی درد سر باشه، علل اسلام السلام، اسلام خداحافظ، اسلام خداحافظ. یعنی امکان انتقال دین به نسل آینده از بین میره. آقا مردم الان دینداری نمیخوام بکنم. یه امام میدونی چی میگه اینجا؟ میفرماد خب دینداری نمیخوام بگم نکن. ما که زور نمیگه باش نه دین نمیخوام. دقت کردید؟ کی بلند میشه قیام میکنه خون خودش رو در این راه میده؟ یه ببین تو نمیخوای دینداری بکنی تو خب دینداری نکن. تو داری امکان انتقال پیام دین به نسلهای آینده رو از بین میبری. این دین باید بمونه. حالا تو دیندار میخوای بمونی نمون، اون باید خودته. دین در مرز نابودی اصلا یعنی چی؟ یعنی دین نابود بشه یعنی چی؟ یعنی دین امکان انتقال پیام سالمش به نسلهای بعدی از بین میره. ساختار قیام امام حسین یه جوری بود که این امکان رو فراهم کرد. ببین الان میبینی خودت اینجا نشستی تو این جلسه قدرت عظیم آشوره امام حسین بقیه دینم نگر باش. یعنی چی؟ چند تا عبارت دوستان پیشنهاد بدن برای این معنایی که من گفتم. چند تا عبارت؟ این رو ده تا عبارت دیگه بنویسید بگید. اجازه بدید من یه چند تا عبارت پیشنهاد کنم. خیلی وحشت انگیزناک عجیب قریب نباشه این عبارت ها. انشاءالله امام حسین برای چی؟ برای بنا
بیان و تبلیغ دین برای باقی نگه داشتن ابلاغ دین کشته شد. هر کی به تبلیغ دین بپردازه از خون حسین تشکر کرده. هر کی یه اثر خلق بکنه که تو اون اثر دین رو به کسی نشون داده باشه کار رو حسینی کرده. کلمه با حسین هم توش نباشه نباشه. بریم آقا، بریم جلو. هر کی قطعه از این دین رو توی زندگی شخصیش اجرا بکنه از حسین تشکر کرده. حسین با اون زخمهای سینش یه نفس راحت میکشه. آقای بجد میفرمودن اولیاء خدا سر نماز میخواستن نماز بخونن، یه بار میگفتن السلام علیک یا رب العالمین یا حسین الله. و اگر به من بگم که حس عالم رو درک کن، بیان کن، یعنی کار رو حسینی بکن، یعنی از خون رو حسین که رو زمین ریخته تشکر کن، نذاری خون هدر بده. تبلیغ هنرمندانه دین، بیان هنرمندانه دین چیزی شبیه کار ابو عبدالله حسین، چیزی تو مسیر کربلای ابا عبدالله حسین، بوی حسین ازش میاد. بین حسین علیه السلام و هر نوع حرکتی برای بیان دین، بقاء دین، انتقال دین، ما چیکار داریم؟ ما انتقال میدیم، ما به تأثیرش چیکار داریم؟ یه نقاش نشسته، نقاش خطاط نشسته داره حدیث می‌نویسه، ذکر علی ین عباده قال رسول الله صاد، بعد اطرافش هم نقاشی میکنه و اینا، این کارش داره بوی امامیسه. دو تا کار اینجوری دیگه بکنه توی بندس روزه امام حسین سود و گدازش بیشتر میشه. آقا ما با امام حسین چه ربطی داریم؟ اصلا کربلا یعنی همین. پس آقا شما نتیجه گرفتید از این بحث که خوب است ما کار تبلیغ دین انجام بدهیم با هنر امام. من که یه همچین نتیجه گوشتم حرف میزنید دارم نه، دیگر نتیجه سخن تو این است که توصیه میکنی به این که ما سب کن، من همیز که نمبر تموم نشده که حالا تازه شبای بعدم انشاءالله خدا عمر بده هست زنده این تو بردی هم چشتوها نکردم. شما فکر کردید من میگم که تبلیغ دین وظیفه مؤمنه؟ آیا کسی چنین فکری کرده؟ بله؟ من همچی اعتقاده ندارم. امیرالمؤمنین اینجوری تعبیر میکنه، میفرماید تبلیغ دین غریزه مؤمنه، یعنی دست خودش نیست، باید این رو بر حرف بزنه، باید این رو فرار کنه، باید این رو بیان کنه، نفسشه، عشقشه، حیاتشه، نمیتونه کاری دیگه بکنه، اصلا باید بگه، یه چیزش میشه خفه میشه که نگه. میفرماید تبلیغ غریزه مؤمنه. اون بحث قبلیه چی گفتم؟ فدات بشم خدمتتون، گفتم خوش به حال اون کسی که دیگه احساساتشو کنترل نمیتونه بکنه. دیدی رسیدیم به یه نقطه به اون بحث قبل بودیم دیگه نمیتونی کنترل بکنی اینطوری هر دیگه میتونست نگه دیگه نمیتونی نگه حسین دیوار بگی حسین دیگه نمیتونی نگه حسین آدم تا یه حدی میتونه نگه نماز بعد دیگه از یه جایی به بعد خودبرش میشه دیگه میگه نماز همه عالم هم بهش میخندن بخندن دیگه میگه دیگه نتونه نگه دیگه بعدش خراب میشه انشاءالله خدا بعض همهاتون رو خراب کنه دیگه نتونه نگه یاد بگه یه بازی کرده یاد بگه دیگه نمیتونه نگید یاد بگه دیگه دیگه نمیتونه نگید یاد بگه دیگه تبلیغ نور عریضه مومنه ازا خواهش میکنم به کسی توصیه نکنید دین رو تبدیل کن خراب میکنه با دینی که آدم زور بزنه بیانش کنه تبلیغش کنه اون دین رو خراب میکنه با اون باید از دلش بخوشه تبلیغ این غریزه به مومنه بلده فده مردم خوب ما بشن فده خوبی های مردم خوب ما بشن حالا تو خیابونه نگاه میکنی تو هم با حسن زن نگاه میکنی دیگه اخلاقت بد نشه ما نگاه میکنی طرف برشت خونه شو سیاهی زده حسینه یکی مغازه شو حسینه دیگه من میخوام اینجا روزه بزنم آقا اینجا هست مسجده نه من اینجا بخوام اینجا حسین قاطی میکنه خب اونه این قاطی کرده آقا کوچهشون رو راه بندون میکنن همچه راضی هستی تکیه امام حسین معطل در روز دیگه معطل حسین اینجا الان اینجا الان اینجا الان مال حسین هیچ که هم باشی دوانه میکنه سرش مال حسین میشه غریزه مؤمن میشه نفسش نمیشه وظیفش یه حرف بی ربط بزنم جالبه بالاخره یادم اومده دیگه الان اومده به ذهنم یه آقای دکتر بیهوشی بود ایشون با بنده صحبت میکرد بعدم ما فهمیدیم چیزه ایشون فامیل باست یعنی خودش اومد رفته بیمارستان اومد نمیشناسید من داماد فلانی فلانی هستم یا فلان مثلا نسبت رو با پدر شما داره آه بعد بدن خب حال شما خوب بعد شروع کرد گفت حالا شما آخوندی بزن من یه چیزایی بگم که به درد آخوندی بخاره و اینا خب ما این آدم ها رو وقتی بیهوش میکنیم اون لحظه هایی که بیهوش میان یه حرفایی میزنن از ناخودآگاهشون یه حالا ناخودآگاه هم حرفا رو میزنن کجا این گوشو در میاد نمیدونه بعد میگفتش که مثلا خانم ها برای زایمان میان اینجا بعضیش براش رو فوش میده بعضی های چیزایی میگه بعضی نمیدونه کی رو فوش میده بعضی ها التماس میکنه بعضی هر کسی میگه اون بعضی ها ذکر میگه بعضی ها بعدش برای خوبه میکنم بیوش شدم بعد چی میشه بعد چی میگفت حالا من بهت میگم بعد چی میگفت بعدش هم به همون گفته بود چی میگفت بخاله یه زمینی داره هر کسی میگو حالا بعض همی چی نمیگن ها ولی بعض همی که سی میگن از این عجیب غری میگن ما هم دو بایستیدی با میشنم چی داره میگو من که نمیشناسم آدم ها ولی باید بیام چک کنم این به مناطقه به هوش اومدنش درسته یا نه میام و بالاخره میشنم خوش به حال اون کسی که وقتی به هوشش میکنم داره به هوش میاد میگه حسین میگه حسین تو کربلا معمولاً نام همه رو نوشتن کسانی که به شهادت رسیدن نام یه شهیدی رو ننوشتن یعنی وقتی اومد تو میدان همه میدونستن این پسر یکی از اون اصحاب حسینه که به شهادت رسیده و فقط اصحاب محسن میشناختن، اما ناظرهای صحنه که ثبت کردن که نمیشناختن، اونو دستی از دور براتش داشتن. گفت رفت به شمال، اومد اجازه بگیره، آقا فرمود تو پدرت شهید شده مبلن، شاید مادرت راضی نباشه. صدا زد آقا مادرم گفته برو، برو فدای این مرد بشو. آقا بغلش گرفتن. بعد اون راوی نوشته ما نفهمیدیم این پسر کیه، چون وقتی میخواست خودش رو معرفی کنه اسم خودش رو باباش رو نگفت. رجز میخوند، میگفت امیری و حسین و امیر، من آن کسی هستم که امیرم و حسینه و چه امیر خوبی دارم. اینجوری گفت انقدر جنگید تا کشتنش. من اون نشد پسر کی. خودش رو بیان نکرد، امیرش رو بیان کرد، از عشقش پرس. خدای ما اگر هیچ خاصیتی هم برات نداشتیم، بازم احساس ما رو به حسین نزدیک بکن. وجود ما رو سرشار از حسین قرار بده. بعد از اینکه وجود ما رو سرشار از احساس حسین قرار دادی، یه خاصیتی هم به اون بده، یه اثری در عالم بگذاریم، چهار تا رو آلوده کنیم به ذکر حسین، چهار تا زمان و چهار تا مکان و رنگ حسینی بهش بزنیم. هر کی از کنار ما رد شد برق حسین بگیردش، خاصیت داشته باشیم برای حسین. یه آدم با خاصیت هست که ما امشب مهمان او هستیم، مسلم ابن عقیل. اینقدر قشنگ خدا بهش توفیق داد که تیکه پاره بشه در راه حسین، که آدم اونجا میفهمه که این آدم چه دلی داشته، چقدر قشنگ پذیرفته بوده. فامیل با حسین زیاد داشت که بعضی هاشون کربلا نیومدن، همه بنی هاشم کربلا نیومدن. نا داشته باش مطلب با ولی مسلم ابن عقیل اومد، پسر عقیل داماد امیر المؤمنینه، زن و بچه شداد دست به حسین، گفت شما با حسین بیاید من خودم میرم. ظاهرن دو طفل کوچکش رو با خودش آورده بود، ولی پسر بزرگترش جدا همراه هم عبدالله امیر حسین اومد که آشورا بایرکا با حسین به شهادت رسید. رفت پر پر زن برای حسین لا اله الا الله. من خطاب به عبا عبدالله حسین میخوام این شب روزه بخونم، گریه کنه خوبی حسین برای شهدا و عجیب گریه میکنه برای مسلم نقیل. حسین اینقدر مسلم تو تازی تیر آماج شمشیره های خودشون قرار دادن، مسلم تو رو بدن بی جانش رو هم بهش رحم نکردن، تنام به پاهاش بستن میان کوچه و بازار کوفه میکشیدن. حسین با مسلم تو چه کردن این نامردا؟ اینقدر ناجوان مردانه رفتار کردن تا سر از بدنش جدا کردن، بدن بی سرش رو از بالای دارال اماره به زمین پرتاب کردن. حسین چه کینه ای نسبت به مسلم تو داشت؟ و همه نامرد مردم ساکت نگاه میکردن، حسین با مسلم تو چه کردن؟ ابا عبدالله حسین تا خبر شهادت مسلمش رو شنید، صدا زد دختر مسلم رو بیارید. ظاهرن مسلم نقیب یه دختر کوچکی توی فیلم نگاه داشته، زود او رو مورد ملاطفت و محبت قرار داد. یه دختر بغض گلوش رو گرفت، از محبتهای حسین فهمید بی پدر شد، پدرش رو از دست داد. صدا زد آقا یا ابا عبدالله، از پدر من خبری اومده از کوفه، اون خانواده عاطفی بنی هاشم. امام حسین جواب نداد، جواب این سوالشو نداد. فرمود عزیز دلم، اگر پدرت نیست من به جای پدرت بودم، تو مانند فرزند من. قصه نخوریم. خیلی امام حسین رابطه عجیبی با یتیمه ها داشت، خیلی عجیبه. چی میگن؟ میگن یتیم نوازی کن، پس فردا بچه ها یتیم شدن یک کسانی بیان یتیم نوازی بکنه. این روز زندگی مردم عادی میگن. یه چیزایی میگن میگن به محرومین برسی بخصد بخصد و بچه جایی تو بیابون تو تنهایی گیر کردن همه به کمکشون خواهند آمد. یه چیزایی میگن هست درست هم هست، من نمیدونم چرا همه این قواعد تو کربلا برعکس شد. واسه خدا ما رو ببخش و بیاموز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار. خدایا در دو دنیا ما رو از حسین جدا مگردان. نور امام حسین علیه السلام همچنان پرتشعشعتر پرترعلعتر در جامعه ما و جامعه‌های ما قرار بده.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.